فرانسه و آلمان داشته باشیم و تمام این نقشه های اینا را که ما در طول این مدت بیش از میلیاردها دلار در منطقه غرب آسیا آقایون هزینه کردند که به اهداف خودشون دست پیدا کنن، از جمله ایجاد نظم نوینی که تو ذهنشون بود که به نفع خودشون این نظم رو تغییر بدن، این بود که واقعا با فکر موشکی ایران تونستن این نقشه رو به هم بریزن که این به هم ریختگی نقشه های منطقه‌ای که واقعا آمریکا کشیده بود برای این آسیای جنوب غربی ما به نوعی خاورمیانه که تمام نقشه هاشون بر آب شد و این نظمی که امریکا دنبالش بود به نفع خودش و متحدینش قرار بده، به ویژه همین قضیه رژیم صهیونیستی که ایران با راهبردی با فکر هوشمندانه ای که داره و تکیه بر توان قدرتی مقاومتی که داره، تمام نقشه های رژیم صهیونیستی که ادعا می کرد که بهترین ارتش دنیا رو در اختیار داره که ما شاهد بودیم در طول 10 ماه و خورده‌ای که الان هستش نتونسته با قدرت ارتشی بالایی که با قول خودشون داشتن، با تجهیزات نظامی بسیار بالایی داشتن، در مقابل یک نوار غزه باریکه‌ای از فلسطین کم آوردن و با تجهیزات نظامی که در اختیار دارن، با تمام تجهیزات خیلی پیشرفته‌ای که در اختیار دارن، واقعا در مقابل مردم بیدفاع و با دست خالی واقعا کم آوردن. شما نگاه کنید در طوفان الاقصی بود، من گریزی بزنم که این اتفاق افتاد، خود اسرائیل فکرش نمی کرد و نتانیاهو که بتونه واقعا اینقدر این جنگ طول بکشه و ایشون فکر می کرد شاید در حد 10 روز نه 20 روز بتونه تمام مردم عزیز و مقاومت حماس رو از پا در بیاره، و اما شاهد بودید که این مردم با دست خالی با تکیه بر توان داخلی خودشون تونستن واقعا در مقابل این نیروی با پشتوانه ی ابرقدرت خارجی مثل امریکا وایسه و واقعا الان بیش از 10 ماه داره میگذره، با این همه کش و کشتار هنوز مقاومت تسلیم نشده و این دست بر قضیه بد و جنگ تحمیلی ما داره که نگاه کنید شما به اینور این مقاومت مردم ما، اعتماد ملی ما، فکر ملی ما، توان فکری مردم ما، واقعا این هم درسی بشود هم قدرتی باشه که دیگر کشورها از کشور ما یاد بگیرن. من جمله ما داشتیم در بحث مدافعین حرم، من گریز بزنم که بی ربط نیست با قضیه ما، بحث سرزمینی بودن و بحث حمایت از سرزمین خودت، که ما تا خود حرم امام تا مجلس ما گروه داعش اومدن و اما با ورود جوانای ما که رفتن در سوریه که بیخ گوش ما تو سوریه، داعش جگر آدم رو در می آورد، خیلی آقازاده ها ما نمی رفتن و این جوانای عزیز ما می رفتن سرشون رو می دادن پاشون رو می دادن. در مقابل چی؟ در مقابل این که در مقابل اینا در سوریه ما وانمی استادیم، اینا تا خود تهران پایتخت می اومدن. و اما اینو بر می گردیم به اتکای داخلی خودمون، فکر داخلی خودمون و حمایت از جوانای خودمون با اندیشه خوب، با فکر خوب که بتونن واقعا مثل افرادی مثل آقای تهرانی مقدم و ما داشته باشیم، اشخاص بزرگی مثل سردار عزیزمون، جنرال عزیزمون به قول خارجی ها سردار سلیمانی که واقعا تمام نقشه های ژئوپلیتیک آسیای جنوب غربی یا خاورمیانه رو که امریکایی ها میچیدن به راحتی، این سردار عزیزمون با دست خالی با فکر خوب با فکر میدانی تمام نقشه های اینا رو نقشه بر آب میکرد، که این نشان از اینه که کشور جمهوری اسلامی ایران واقعا جوانایی داره با قدرت فکری خوب، با قدرت توانایی در جنگ میدانی که ما در خیلی از دوره‌ها داشتیم که همین جوان‌ها تونستن انقلاب و از خیلی از مشکلات در دهه‌های مختلف که ما داشتیم، از پیروزی انقلاب تا به بعد در حوادث مختلف، حادثه نوع دهی، فتنه 88، خیلی چیزا که ما داشتیم، جوانامون با این تکیه بر مسائل داخلی، فکر داخلی، تکیه بر توان داخلی خودمون، تونستن در مقابل کشورهای تا دندان مسلح وایسن و به فرامین مقام معظم رهبری لبیک بگن.
بله انشاءالله. دو نکته حالا من خدمتتون عرض کنم، اینکه بحث حالا خاورمیانه شد، همونطور که حضرت آقام فرمودن به جای خاورمیانه از غرب آسیا استفاده کنیم، که جناب آقای شعبانی فر هم به این موضوع
غرب آسیا
خود حضرت آقا تحت عنوان غرب آسیا گفتن نام ببریم. حالا چون کلمه جنوب و اینها رو حالا استفاده نشده، ما هم همون به اسم غرب آسیا انشالله نام میبریم. میکنم حالا
شما مستند دیدید؟
بله بله، من حالا مستندش هم انشالله خدمتون تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که نکته دیگه هم در خصوص حالا سلاحی که حالا آقای مرحوم شهید رئیس علی دلواری استفاده میکردن که فرمودی سلاح برنو، اونم حالا بله برنو بوده آره، ولی خب حالا چون برحال شنوندام استفاده میکنن، تقریبا 10 سال بعد از شهادت ایشون سلاح برنو ساخته شده. حالا سلاحایی قبلی بوده ولی خب شباهت لحاظ فیزیکی به سلاح برنو داشته. بله خب بسیار سپاسگزارم از دو کارشناس محترم، برنامه بحث بسیار خوبی بود، خیلی استفاده کردیم، هم از جناب آقای دکتر شعبانی فر و همچنین جناب آقای دکتر جوانمرد، که تشکر میکنم از هر دو عزیز که در این گفتگو شرکت کردن، و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان که با ما تا این لحظه همراه بودید. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکاران در برنامه گفتگوی سیاسی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و ایام دلپذیری رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. خدایا رو نگهدارتون.
نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مناسبت 44 سالگرد هفته دفاع مقدس، 5 مراسم سراسری جهاد و مقاومت، تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، روز 4 مهر ماه در محضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی و همزمان به صورت ارتباط تصویری با استانهای سراسر کشور برگزار و به طور زنده از رسانه ملی پخش می گردد. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس. رادیو تبیین
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ یه کار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خونسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعیم، جهاد طبیعیم برای این.
رادیو تبیین. پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این کار.
ما موج اف ام ردیف 95.5 MHz،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم، رادیو تبیین.
يا ابن الصبر عاهدني مجبول بالآلام، ما تنتظر ورد ندى من بستان اللئام، من حين صدقنا مقولات السلام، عشنا بغربتنا ولمتنا الخيام. يا ابني ما تركن للعدا واترك وهم السلام، يا ابني بغير الدم ما نرجع كرام، واسمع لصرخة أم واسمع لصرخة أم واتزنر حزام.
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يما حيحلى المقام. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يما حيحلى المقام.
يا يما حبي لله دوما يكون، والأقصى دربي يا يما مخشى السجون.
يا يما حبي لله دوما يكون،
دوما يكون،
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون،
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون،
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون.
يا يما عهدي أطهر مسرى الحبيب، يا يما زندي بعون ربي يصيب.
يا يما عهدي أطهر مسرى الحبيب، يا يما زندي بعون ربي يصيب.
يا يما سعدي أكون لحمة صاحب، يا يما سعدي أكون لحمة صاحب، يا يما سعدي أكون لحمة صاحب، يا يما سعدي أكون لحمة صاحب.
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يما حيحلى المقام. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يما حيحلى المقام.
يا يما حبي لله دوما يكون، والأقصى دربي يا يما مخشى السجون.
يا يما حبي لله دوما يكون،
دوما يكون،
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون،
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون،
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون.
يا يما هني لما يجيك الفقير، يا يما جنة فيها يكون التلاقي. يا يما هني لما يجيك الفقير، يا يما جنة فيها يكون التلاقي.
يا يما هني لما يجيك الفقير، يا يما جنة فيها يكون التلاقي.
قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي، قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي،
قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي وقولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يوم ما حيحلى المقام لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يوم ما حيحلى المقام
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما قولي حنا في داء الرسول احنا البطولة حنا لي خيبر خيول يا يما قولي حنا في داء الرسول احنا البطولة حنا لي خيبر خيول
يا يما قولي حنا في داء الرسول احنا البطولة حنا لي خيبر خيول
حنا الرجولة وبعون ربي نسول حنا الرجولة وبعون ربي نسول حنا الرجولة وبعون ربي نسول حنا الرجولة وبعون ربي نسول
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يوم ما حيحلى المقام لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يوم ما حيحلى المقام
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
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 رادیو نمای تبیین را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو تبیین و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
درها را باز کنید تا دنیا صدای ما را بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو کره الكافرون الله اکبر.
ملت‌ها باید بیدار بشن که همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقی و لا غربی
امریکا مرده
آزاد کرو آزاد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شنوندگان عزیز. بنده نوروزی هستم از برنامه امتداد که به مسئله های جهان اسلام می‌پردازیم در خدمت شما هستیم. مهمان عزیز امروز برنامه جناب آقای دکتر سید محمد احمدی هستند، پژوهشگر و فعال بین المللی. آقای دکتر بفرمایید با مخاطبان سلام و احوالپرسی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و امیدوارم که این بحث مهدویت در آفریقا که بحث امروز ما هست مورد استقبال شنوندگان محترم قرار بگیره.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خیلی خوشبختیم از اینکه در خدمت شما هستیم. امروز باز هم وارد بحث‌های آفریقا میشیم، بحث‌هایی می‌خوایم بشنویم که شاید تا حالا کمتر مردم ما در مورد این بحث ها مطلبی از جای شنیده باشن. مهدویت در افریقا که سابقه بسیار پررنگی داره و به شکل عجیبی یک پروژه میشه گفت غیر شیعی هم هست، یعنی ریشه در برخی از باورهای منجی گرایانه افریقا داره که امروز در واقع مهدیون در افریقا و مهدی باوران در افریقا بسیار پررنگ جلوه میکنن. یک مقدار از ریشه های این بحث برای مخاطبان ما توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث خیلی زیبایی هست، یعنی بحث مهدویت در بین مردم آفریقا، خب بحث بسیار مهم و حتی یک بخشش میشه گفت که یه بحث چالشی در آفریقا هست. چالشش از این جهته که شاید بگیم که به هر حال وقتی مهدویت رو بحث میکنیم مراد اون از مهدویت چیه؟ آیا همون مهدویت که در معارف تشیع بیان شده یا خارج از این بحث هست؟ این که ما بهش میگیم مهدویت نوعی یا شخصی، ولذا چالشش در همینه که آیا اون قائل به مهدویت نوعی هستن یا قائل به مهدویت شخصی. مهدویت نوعی یعنی این که هر کسی که این خصوصیات ها و ویژگی ها یک قائم را داشت اون مهدی باشه، یا مهدویت شخصی یعنی این خصوصی ویژگی ها فقط در یک شخص قرار گرفته که در معارف اهل بیت به امام دوازدهم حضرت مهدی صلوات الله اشاره میشه و طبق اعتقاد تشیع وقتی که صحبت از مهدویت میکنیم و شخص حضرت مهدی صلوات الله علیه میکنیم شناخته شده هست با خصوصیات و ویژگی هایی که منحصر به شخصیت خود حضرت مهدی صلوات الله علیه هست. بنابراین در آفریقا اولین بحثی که خیلی به چشم میخوره و شاید این بحث چالشی باشه همینه که حالا یه مهدویت نوعی و شخصی داریم که اونا قائل به مهدویت نوعی هستند. پیشینه اگر بخوایم از مهدویت بیان میکنیم و به طور خیلی خلاصه بیان میکنیم برمیگرده به اتفاقاتی که باز در آفریقا افتاد، حالا استعمار و ظلمهایی که به این مردم شد و مبارزاتی که اینها با این استعمار و ظلمهایی که بر اینها میشد شروع شد. خود این مبارزات چون یکی از ویژگی ها در منجی عالم بشریت در موعودگرایی در فرهنگ انتظار بیان میشه که بحث مبارزه با طاغوتیان هست، مبارزه با دشمنان هست و اینکه ما از زیر بار ظلم و ستم خودمون رو خارج بکنیم، چون این ویژگی در یک منجی یعنی کسی که میخواد بیاد شما رو نجات بده، نجات دادن اونه که شما رو از زیر بار این ظلم و ستم خواهد نجات بده.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد.
امتداد.
برای کسی که در آفریقا با مصادیق ظلم مبارزه میکرد که یکی از اونها استعمار هست، به اون میگفتن تو مهدی هستی. چون تو هم داری مبارزه میکنی دیگه، همین که داری مبارزه میکنی پس یه مبنایی رو برای خودشون قرار دادن. مبناش این بود که هر کسی که با ظلم مبارزه بکنه، حالا به خصوص مبارزه با استعمار، او مهدی هست. مانند کشور سودان که خیلی معروف این که مهدی سودان.
یعنی این منجی باوری یک عقیده اسلامیه یا یک عقیده بومی افریقاییه؟
همین رو میخواستم، یعنی پیشینش برمیگرده به یک عقیده بومی. وقتی که یکم مسیح میاد جلوتر و مذهب تشیع اونجا رسمیت پیدا میکنه، روش پیدا میکنه، بعد معارف یکم واضح میشه، شفاف میشه، روشنتر میشه، میرسیم به این بحثی که گفتم که یا شخصیه یا نوعیه. لذا در اون حالت نوعیش اگر قرار بگیریم که هر کسی که با ظلم مبارزه میکنه مهدی است، اون در بین مردم آفریقا خیلی رواج داره. یعنی خیلی بخشی از اعتقادشون به اینه که از نظر حالا بگیم باورهای سنتیشون، باورهای بومی خودشون و بحث این که به هر حال اونها میدونستن که یک زمانی میرسه که ما از این ظلم و ستم نجات پیدا میکنیم، یک کسی میآید و ما رو نجات میده. یعنی این موعودگرایی و باور به این که به هر حال منجی خواهد آمد در بین اونها بوده به عنوان یک سنتی یا ادیان بومی خودشون. برای هر کسی که بین اونها شجاعتی رو پیدا میکرد که بخواد در مقابل استعمار ایستادگی بکنه و مبارزه بکنه، میگفتن این همونی که قرار بیاد ما رو نجات بده.
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام پس از انقلاب اسلامی در برنامه امتداد.
بعدن که با واژه مهدویت و اسم مهدی آشنا میشن، چون قبلا هم موعودگرایی یا منجی، ولی بعد که میاد جلوتر مثلا یه جایی داریم که یه فرقه داریم از طریقت صوفی به اسم نیاسن. فرقه نیاسن شخصیتی که حالا بنیانگذارش بوده و این فرقه رو وجود میاره خودش امام المهدی فرا میخونه. من امام المهدی هستم. بعد توجیهش یا دلیلش هم اینه که میگه من اومدم برای اینکه مردم را از زیر بار ظلم ستم نجات بدم و اون مهدی که در این دمودش صحبت میکن من هستم، من امام المهدی شما هستم چون اومدم شما را نجات بدم.
یعنی چیزی شبیه به زیدیه نزدیک میشن به نوعی، به
زیدیه یمن نزدیک میشن با همون اعتقادی که زیدیه یمن داره که هر کسی باز قیام به سیف کنه. اینا قیام به سیف رو نمیگن، میگن مبارزه،
هر کی بیاد تو فضای مبارزه. جالبه، پس چه در عقاید بومیشون و چه در عقاید حالا بعدها عرفانی و صوفیانه و بعد حالا در حد ساحت اجتماعی انگار مهدی باوری رو داریم، منجی باوری رو داریم و به رهبری که علم مبارزه با ظلم رو برداره و در صف مقدم ظلم ستیزی قرار بگیره، مبارزه با ظلم قرار بگیره. یعنی اون نبرد در واقع حق و باطل رو این نبرد آخر زمانی میدونن به نوعی، هر کی هم پرچم داره این نبرد بشه میشه امام المهدی.
امام المهدی، یعنی میخوام بگیم این اعتقاد عمومیت هم اگر در گذشته داشته الان نداره. یعنی یه عده‌ای هم هستن اومدن گفتن که خب شما وقتی میگی یه کسی با ظلم مبارزه میکنه، بله این مبارزه مبارزه مقدسیه، تا اینجا شما قبول داریم که هر کسی با ظلم مبارزه بکنه، فوقش اینه که میگیم این شخص یک فرد مبارز مقدس و محترم در نزد ما هست. چرا؟ چون با اسلام مبارزه کرده. ولی نمیتونیم به این بگیم منجی، ما نمیتونیم به این نمیتونیم بگیم موعودی که منتظرش هستیم. این آدم محترمیه چون با استعمار مبارزه کرده، آدم مقدسیه، کار مقدسی هم انجام داده. ولی این عده باورشون این نیست که بگن حالا این شخص پس همون مهدیه که ازش دارن خبر به ما داده میشه، یعنی اون منجی که ما منتظرش هستیم پس این شخص باشه. بعضی هم این عقیده را پیدا کردن که این مبارزهی که شما در گذشته میگفتید و بعدم خطابش میکرد به منجی یا بعدن شد امام المهدی، اینا میگن نه ما اینو نمیگیم، ما میگیم این شخص آدم مقدسیه، مبارزش هم مقدسه، خودش هم فرد مقدس و محترمیه، در همین اندازه کافیه. بعد چون تو برنامه گذاشتم باز اشاره کردیم اینجا اونجاش هست که بیان بکنیم، خب شخصیتی به اسم آقای عثمان دانفیدیو باز جز اون شخصیت‌های معروفیه که به هر حال اصلاح طلب بوده، شهری به اسم قیروان رو پایه‌گذاری می‌کنه که اونجا بحث تعالیم و بحث‌های اسلامی خیلی گسترش پیدا می‌کنه. بعد به این شخص میگن خب حالا تو چه اصلاح طلب هستی و داری با استعمار مبارزه می‌کنی و اصلاحاتی رو انجام میدی، پس تو همون مهدی هستی دیگه. بعد ایشون جواب قشنگی میده، میگه این چیزی که شما دارید ادعا می‌کنه و میگید که من مهدی هستم، همین مهدی که دارید میگید اصلا من عثمان دان فیدیو هستم، اصلا اسم من مهدی نیست. شما میگید به من میگید مهدی هستی، اصلا اسم من مهدی نیست، مهدی فرزند پیامبر بوده، من اصلا هیچ ارتباطی ندارم با اینکه فرزند پیامبر گرامی اسلام باشم، بلکه محبت به این خاندان دارم. بعد چند تا خصوصیت بیان میکنه، میگه قیافه من، نمیدونم اون ویژگی هایی که در مورد اون امام هست هیچ گونش در من نیست، پس به من مهدی نگید یا امام مهدی منو نخونید، من یه مبارزم، یه مبارز اصلاح طلب هستم که دارم با سیاستی که استعمار اینجا داره قرار میده مبارزه میکنم، ولی نه خودم چنین اعتقادی رو دارم که من مهدی باشم، نه شما به من خطاب مهدی بکنید.
عثمان دان فودیو احیاگر اسلام در غرب آفریقا است که جنبشی عظیم بر ضد حکمرانان منطقه حوثای نیجریه راه انداخت و موفق شد در سال 1218 قمری برابر با 1804 میلادی خلافت اسلامی سوکوتو را تشکیل دهند. از دیدگاه عثمان جدایی بین دین و سیاست معنا ندارند. وی برای حکومت اسلامی قائل به دو ویژگی اساسی و اصولی است: سیاست و دیانت. از نگاه او بدون سیاست و تدبیر امور نه احکام شرع امکان تحقق پیدا می کند و نه حکومت دوام و قوام می‌یابند. در اندیشه دینی عثمان پذیرش ولایت کفار و هر گونه همراهی با آنان حرام است. بر همین مبنا کافران نمی‌توانند بر مسلمین حکومت کنند و مسلمانان نیز نباید سلطه آنان را بپذیرند. عثمان دان فودیو بر همین مبنا مردم مسلمان و فولاتی ها را به قیام بر ضد حکمرانان منطقه و تشکیل حکومت اسلامی فراخوان. وی سه مرحله برای تشکیل حکومت اسلامی برمی شمارند: مرحله اول دعوت به اسلام و تبلیغ برای جمع‌آوری نیرو، مرحله دوم هجرت از سرزمین کفر به سرزمین اسلام و انتخاب امام و بیعت با او، مرحله سوم نیز جهاد با کفار و دشمنان برای تأسیس حکومت اسلامی. بخش مهمی از اندیشه های سیاسی مذهبی عثمان در طرح و الگوی جامعه وی برای حکومت اسلامی و مشخص نمودن نهادهای اجرایی و شیوه اداره آنها نمود و بروز دارد که فراخواندن مردم به بازگشت به ارزش‌های صدر اسلام و نظام حکومتی او در آن دوره کاملا هویداست.
بعد یه گروهی رو داریم باز توی سودان به نام انصار المهدی. بعد اینا لباسی رو به تن می‌کنن، مثلا اگر که این لباس دوگماش